محمد و دیوی یگلنگو، درویش اسب و شمشیر قهرمان را میگیرد و سفره و شاخ سلیمانی را به او میدهد. روش دیگر زمانی است که قهرمان تصادفاً به عامل سحرآمیز دست پیدا میکند. در داستان سعد و سعید، پیرمرد فقیر تخم مرغ سعادت را در میان خارها پیدا می کند. یکی از پسرهایش پادشاه می شود و دیگری هر شب زیر بالشش پول پیدا می کند. یا در قصه دیگری، زنی که فرزند ندارد دانه انار پیدا می کند و می خورد و بچه دار می شود. بله دوستان، در موارد دیگر قهرمان عامل جادویی را می‌خرد. در قصه موته و موتا، برادرها یک کتاب، قالیچه و سبو می‌خرند. در کتاب از وقایع آینده خبر دادند. قالیچه پرواز می‌کند و اگر از آب سبو بر مرده بریزند زنده می‌شود. یا در قصه دیگری، قهرمان سه سخن حکیمانه می‌خرد و با بکار بستن آنها بر مشکلات غلبه می‌کند. در موارد دیگری هم قهرمان با فریب دادنی دارنده عامل جادو آن را از او می گیرد و صاحب آن می شود. برای مثال دختر با گل زدن دیو و دادن وعده ازدواج با او، جای شیشه عمر او را می پرسد. در این قصه دیو گرچه شخصیت شریر قصه است و به سایر افراد داستان آسیب می رساند، ولی چون جای شیشه عمرش را نشان می دهد، به نوی بخشنده عامل جادو هم با حساب می آید. دوستان عزیزان همراه، در برنامه آینده انشالله درباره عوامل و ابزار سحرآمیز و جادویی با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. اکنون با هم به سرزمین قصه های ایرانی می رویم و ادامه قصه ماه پیشانی را که از کتاب افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم را می شنویم. بله دوستان، عرض کردیم که در زمانهای قدیم مردی با زن و دخترش که شهربانو نام داشت زندگی میکرد. ملا باجی معلم مکتبخانه وقت فهمید که پدر شهربانو زندگی و درآمد خوبی دارد، با محبتهای ظاهری خودش را آنچنان به شهربانو نزدیک کرد که هر کاری می گفت او انجام می داد. ملاباجی از شهربانو خواست که مادرش را در کوزه سرکه بیاندازد و او نیز این کار را کرد. ملاباجی کم کم وارد زندگی آنها شد و وقت زن پدر شهربانو شد، چهره واقعیش را نشان داد و از شهربانو مثل یک کلفت کار میکشید و او را کتک میزد و ملاباجی برای اذیت و آزار شهربانو او را مجبور کرد که مقدار زیاد پنبه را بریزد و نخ کند. بار اول وقتی نتوانست کار را تمام کند، گاو زرد که در واقع مادر واقعی او بود و از توی خمره سرکه بیرون آمده بود، به او کمک کرد. فردای آن روز آفتاب نزده بود که ملاباجی به جای یک بغچه پنبه، سه تا بغچه پنبه داد به شهربانو و او را با گاو زرد راهی صحرا کرد. دختر مثل دیروز نشست وسط سبزه ها و شروع کرد به ریشتن نخ. بعد از ظهر شهربانو دید که از سه تا بغچه یکی را هم نرشته و دلش گرفت و های های شروع کرد به گریه کردن. یک دفعگی باد آمد و پنبه ها را گرد کرد و با خودش برد. شهربانو بلند شد و دوید دنبال پنبه ها، اما نتوانست به آنها برسد و پنبه ها افتاد داخل چاه. شهربانو بر سرش زد و چیغ کشید که ای داد و ای بیداد، چه خاک بر سرم بریزم؟ اگر تا حالا هر شب کتکم میزد، از امشب سر و کارم با سیخ داغ است. در این موقع گاو آمد جلو و مثل آدمی زاد زبان باز کرد و گفت دختر جان نترس،
برو داخل چا، دیوی نشسته آنجا، اول سلام کن، بعد هرچی ازت خواست برعکس آن کار بکن، چون کار دیوها وارون است. خلاصه گاو شیوه رفتار با دیوها را از سیر تا پیاز به شهربانو یاد داد. دختر در چاه رفت و وقتی به ته چاه رسید چشمش به باغچه افتاد که دیو گنده در کنار آن لم داده است. شهربانو تا دیو را دید پیش رفت و همانطور که گاو گفته بود سلام کرد. دیو گفت: ای چشم سیاه سفید دندان، اگر سلام نکرده بودی تو را یک لقمه خام میکردم و میخوردم. حالا بگو ببینم تو کجا و اینجا کجا؟ اینجا مکانی است که افراد قوی و شجاع میترسند، تو دنبال چی هستی؟ شهربانو نشست و سرگذشتش را از سیر تا پیاز برای دیو تعریف کرد. دیو گفت: حالا قبل از هر چیز بلند شو، آن سنگ را بردار و بزن بر سر من. شهربانو همطوره که گاو گفته بود برعکس عمل کرد و سریع رفت جلو و سر دیو را گذاشت روی دامنش و شروع کرد به نوازش کردنیان. دیو زیر چشمی نگاهی کرد و پرسید: سر من تمیزتر است یا سر نامادریت؟ شهربانو گفت: خب معلوم هست سر تو تمیزتر است. دیو گفت: خیلی خوب، حالا بلند شو، کلنگ را بردار و خانه را خراب کن. شهربانو فوری بلند شد و جارو را برداشت و حیات خانه را جارو کرد و دیو گفت: حیات من تمیزتر است و بهتر است یا حیات شما؟ شهربانو گفت: حیات تو قابل مقایسه با حیات ما نیست. حیات ما از گل و خشت خام ساخته شده و حیات تو از مرمر. دیو گفت: حالا برو ظرف‌ها را بشکن. شهربانو فوری رفت و ظرف‌ها را شست و عین آینه برق انداخت. دیو گفت: بگو ببینم ظرف‌های من بهتر است یا ظرف‌های شما؟ شهربانو گفت: معلوم است که ظرف‌های شما بهتر است. دیو گفت: آفرین، حالا که تو اینقدر خوب و فهمیده هستی، برو گوشه حیاط پنبه های نقش شده را بردار و برو. شهربانو رفت، دید پنبه ها کلاف نقش شده و کنارش هم چند تا سکه طلا است. به طلاها دست نزد و نخه ها را برداشت و برگشت پیش دیو که خداحافظی کند. دیو گفت: کجا به این زودی؟ حالا صبر کن، چون هنوز کارت تمام نشده. نخها را بگذار زمین و از این حیات برو به حیات دوم و از حیات دوم برو به حیات سوم که وسطش جوی آب می گذرد و کنار آب بنشین. هر وقت دیدی آب زرد آمد دست نزن، هر وقت آب سیاه آمد از آن بزن به سر و چشم و ابرویت، وقت هم آب سفید آمد صورتت را با آن بشور. شهربانو قبول کرد و راه افتاد، رفت به حیات سومی و کنار آب نشست. سر و چشم و ابرویش را با آب سیاه، صورتش را با آب سفید شست و برگشت که از دیو خداحافظی کند و به خانه برود. دیو گفت: هر وقت کارت به سختی افتاد و گرفتار شدی سری به من بزن. شهربانو تشکر کرد و نخها را برداشت و از چاه بیرون آمد و گاو را پیدا کرد. آفتاب رفته بود و هوا داشت تاریک می شد، اما شهربانو دید پیش رویش روشن است و می تواند جلوی پایش را ببیند. خوب که به دور و برش نگاه کرد دید روشنی از صورت خودش است و وقت آب سفید را به صورتش زده، یک ماه وسط پیشانیش در آمده و یک ستاره میان چانهش. شهربانو فکر کرد اگر با این ماه و ستاره که در صورتش پیدا شده به خانه برود، ملاباجی بیشتر اذیتش می کند. پس زود با روسریش پیشانی و چانهش را پوشاند و به خانه رفت و نخها را به ملاباجی داد. نامادری متعجب ماند: شهربانو چطور تانسته یک روزه سه بغچه پنبه را بریزد؟ و برای این که از کارش ایراد بگیرد شروع کرد به زیرو رو کردن نخها، اما هیچ ایراد پیدا نکرد. پس به شهربانو گفت که خانه را جارو کند.
ملاباجی با خودش گفت این دختره داخل این تاریکی نمیتواند خوب جارو کند. الان وقت خوب است که بهانه بگیرد و کتک مفصل به او بزند. اما هنوز به در آشپزخانه نرسیده بود که دید انگار آنجا چلچراغ روشن کردند. نزدیک بود شاخ در بیاورد. پاورچین پاورچین رفت جلو و دید از پیشانه شهربانو ماه میتابد و از چانه ستاره.
زیبا بود، زیباتر از همه شده بود.
ملا باجی دست شهربانو را گرفت و برد داخل اتاق و گفت بدون کتک و دعوا راست بگو چطوری این اتفاق افتاده. شهربانو که ساده بود هر چه را دیده بود و کرده بود از اول تا آخر برای ملا باجی تعریف کرد. ملا باجی چیزی نگفت و رفت تو فکر که دخترش را فردا با شهربانو بفرستد صحرا، بلکه دخترش هم برود داخل چا و آب بزند به سر و صورتش و ماه در پیشانیش در بیاید و ستاره در چانه. خب عزیزان خوب شنونده، تشکر میکنیم از حضور گرم شما دوستان. اگه اجازتان باشه ادامه قصه را همراه شما عزیزان در برنامه آینده پی بگیریم. فعلا خدا یار و نگهدارتان. یا حق.
از علاقمندان به مقوله اقتصاد دعوت میکنیم که به برنامه مجله اقتصادی توجه فرمایید به مدت 35 دقیقه.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. فرا رسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مسئولان وزارت اقتصاد طالبان در برنامه حسابدهی دولت و ملت، واگذاری قرارداد استخراج نفت قوشقره به یک شرکت چینایی، آغاز بازسازی جاده کابل هرات، ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و موانع فراروی آن و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان در نشست خبری حسابدهی دولت و ملت و در رابطه با دستاوردهای یک ساله این وزارت گفت این وزارتخانه با طرح‌ها و برنامه‌های خود افغانستان را از فروپاشی نظام اقتصادی نجات داده است. عبداللطیف نظری از سازمان‌های بشردوستانه خواست تا برای پیشبرد پروژه‌های زیربنایی افغانستان کمک کنند. وی افزود تا یک سال اخیر وزارت اقتصاد تلاش‌های بیشماری کرد تا سیاست‌های اقتصادی درازمدت را مورد توجه قرار دهد. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان با بیان اینکه ما نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک اقتصادی هستیم تا بتوانیم زیربناهای کشور را دوباره سرپا نماییم گفت باور ما این است که افغانستان از یک موقعیت مهم اقتصادی برخوردار است. وی تصریح کرد از نظر حکومت کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند گره مشکلات اصلی اقتصادی را رفع کند و فقط در کوتاه مدت مؤثر است و در دراز مدت کارساز نیست. نظری بیان کرد حکومت دیپلماسی اقتصادی را شروع کرده و در دیدار با نمایندگان کشورها و سازمان‌هایی که با وزارت اقتصاد در ارتباط هستند از آنها خواستیم که بحث سیاسی را از مسئله اقتصادی جدا کنند. و در ادامه گفت وزارت اقتصاد کوشش می کند پروژه های نیمه کاره را دوباره بازسازی کند و در تلاش است تا در مذاکرات خود با دیگر سازمان ها بودجه این پروژه ها را پیدا کند. وزارت مالیه حکومت موقت طالبان اعلام کرد قرارداد استخراج نفت قوشقره به یک شرکت چینایی واگذار شده است. بر اساس اعلام وزارت مالیه طالبان، شرکت چینایی اکسوس با همکاری شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان نفت قوشقره را استخراج خواهد کرد. 20% از این قرارداد متعلق به شرکت نفت و گاز افغانستان است و بقیه در اختیار شرکت چینایی قرار خواهد گرفت. پیش از این ملا برادر، معاون اول رئیس حکومت طالبان در رأس هیئتی بلندپایه و در سفر به ولایت سرپل، چاه‌های نفت قوشقره را افتتاح کرده بود. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان در مراسم افتتاح چاه‌های نفت قوشقره گفته بود که درآمد این چاه‌ها در بازسازی افغانستان هزینه خواهد شد و بخش عمده آن به ولایت سرپل اختصاص داده می شود. مسئولان سرپرستی وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان در جریان برنامه حسابدهی دولت و ملت گزارش کارکرد یک سال گذشته خود را ارائه کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
در دومین روز حسابدهی دولت به ملت، مسئولان وزارت پترولیم و معادن گزارش کارکردهای یک ساله ایشان را همگانی کردند. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، میگوید در یک سال پسین این وزارت توانسته پیمانهای 158 معادن کوچک را با شرکت‌های داخلی ببندد که این معدن‌ها شامل معدن‌های مرمر، سرب، کرومایت، تالق، گچ، نمک می‌شوند.
158 معدن ما دادیم کوچک، 155 معدنون واړمګه و ورکړی دي. نفرایت، کرومایت، مرمر، تالق، سرب، جاوس، جست، تراورتین، مالګه، کوراتز، فلورایت، دګاچو چینه، دبره، دموګه په بیلابیلو ولایتونو کې د طلبیتا ورکړي او جوازونه ورکړي دي.
آقای دلاور همچنان گفته 13 پروژه معدن بزرگ هم که در زمان حکومت پیشین پیمانشان بسته شده تلاش دارند تا روند کار آنها را نیز آغاز کنند. و گفته آقای دلاور از روند استخراج معدن نفت سرپل تا کنون بیش از 10 میلیون دلار عواید به دست آوردند. با گفته وزارت معادن و پترولیم، این وزارت برای سال 1401 580.43 میلیون بودجه داشتند که 562.43 میلیون آن بودجه عادی و 18 میلیون آن بودجه توصیوی بوده است.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. شاهراه کابل هرات که یکی از مهمترین شاهراهای افغانستان است بازسازی میشود. مسئولان حکومت موقت طالبان اعلام کردند که کار بازسازی این شاهراه آغاز شده است. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات یا در مجموع کابل هرات یکی از بزرگترین شاهراهای افغانستان است که از نگاه اقتصادی، سیاسی و مسافربری و سیاحت و صادرات و واردات با بیرون از افغانستان جاده مرکزی شمرده می شود. بالاخره طالبان رسما اعلام کردند که کار ساخت مجدد شاهراه کابل هرات یا هرات کابل رسما کارش را آغاز کرده است. وزارت فواید عامه حکومت سرپرست طالبان ضمن اعلام این مطلب اعلام کرد که و گفت که شاهراه کابل هرات که فاصلهش به 900 کیلومتر میرسد، گام نخستش عملاً یعنی بازسازی در گام نخستش عملاً میان قندهار تا کابل آغاز شده است. بر اساس معلومات این وزارتخانه، بودجه ساخت این شاهراه از بودجه داخلی افغانستان یا از بودجه خود حکومت سرپرست طالبان تمویل می شود و 9 شرکت دیگر هم در این پروژه بزرگ همراه دولت یا حکومت سرپرست طالبان همکار هستند که بعداً عواید این شاهراه میان حکومت و این شرکت های تقسیم شود. شاهراه کابل هرات یکی از شاهراه های بسیار بزرگی هستند که از کابل به ولایت وردگ، غزنی، زابل، قندهار و هلمند و بالاخره به ولایت هرات میرسد که چی برای داخل افغانستان حتی برای کشورهای منطقه‌ای و اقتصاد آن هم بسیار مهم شمرده می شود. این شاهراه 2 دهه قبل و با سقوط حکومت پیشین طالبان و آمدن کشورهای غربی به افغانستان در سالهای اول به کمک 180 میلیون دلاری کشورهای عربستان سعودی، ژاپن و آمریکا بازسازی و به خیلی سرعت کارش به پایان رسید و به شکل بسیار اساسی ساخته شد. اما در جنگهای 2 دهه گذشته بار دیگر این شاهراه به یک ویرانه مبدل شد و علاوه از جنگ و عدم حاکمیت مطلقه حکومت و عدم کنترل خوب موترهای باربری با توناژ بسیار بلند این شاهراه کاملا تخریب گردید. ولی اکثریت مطلقش به گفته حکومت پیشین جنگ ها و انفجارهای طالبان بود که شاهراه را ویران کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت فواید عامه حکومت جمهوریت پیشین از کابل تا قندهار در امتداد این شاهراه 150 پول و پولچک بر اثر بمب‌های طالبان یا انفجار از سوی طالبان این پول و پولچک که تخریب گردیده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگویند که بازسازی این شاهراه از سوی بودجه داخلی تمویل میشود و او میگویند که وقتی که این گروه یا طالبان به حاکمیت مطلق رسیده است بازسازی تخریب این جاده را آغاز کرده است. از طرف دیگر حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که این شاهراه از سوی حکومت یا این وزارت و 9 شرکت با شکل یک پارتنرشیپ و یا شرکت به پیش می رود. با گفته او این یک روش است که در تمام جهان معمول هستند که حکومت و شرکت های خصوصی به یک فیصله می رسد و این شرکت های خصوصی جاده ها را می سازد و بعدن برای یک مدت معینه عواید آن را این شرکت ها به جای حکومت جمع می کند. به این شیوه موتروانان یا کسانی که از این جاده عبور و مرور می کند مجبور هستند که با سفر و استفاده از این جاده ها یک تکس یا پول تعیین شده از قبل را تحویل کند و بعدا از این جاده استفاده کند. ولی یک تحول دیگر که از نگاه تکنیکی در این جاده پیش آمده است او این است که این جاده قبلا به گفته وزارت فواید عامه عرض این جاده 7 متر بود و فعلا بر اساس قرارداد نو و پلان نو عرضش 3 متر بیشتر می شود، یعنی 10 متر عرض و 900 کیلومتر با 900 کیلومتر طول این جاده از کابل تا هرات بازسازی می شود. قابل یادآوری است که حکومت پیشین جمهوریت هم تلاش کرد که این جاده را بازسازی کند، اما جنگ ها و ناامنی و حاکمیت زیاد طالبان در این جاده باعث شد که این پروژه بزرگ در آن زمان متوقف شود. حتی حکومت پیشین افغانستان از کابل 10 کیلومتر به سوی قندهار جاده را دو طرفه آغاز کرده بود، اما با شدت جنگ ها و سقوط نظام پیشین دو طرفه بودن جاده کابل قندهار هم متوقف شد و در حال حاضر فقط جاده به شکل یک طرفه و با افزایش عرض 3 متر دوباره و مجددا بازسازی و نوسازی می شود.
اظهارات همکارم عزیز زاهد را میشنیدید از قندهار. اداره فواید عامه ولایت پنجشیر افغانستان از آغاز کار ترمیم و بازسازی سرک‌های این ولایت خبر داد. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این زمینه بشنوید.
کار ترمیم و بازسازی جاده‌های عمومی ولایت پنجشیر در شمال کابل پایتخت افغانستان آغاز گردید. ریاست فواید عامه پنجشیر در شمال کابل پایتخت افغانستان کار ترمیم جاده عمومی ولایت پنجشیر را آغاز کرده است. به گفته عبدالحکیم آقا رئیس فوایدامه پنشیر قرار است این جاده به طول 70 کیلومتر از منطقه دالانسنگ ولسوالی شتال تا بازار چلپاوی ولسوالی دره آن ولایت ترمیم شود. در این برنامه تمام ساعات و نقاط این جاده که در اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی آسیب دیدن توسط تیم تکنیکی ریاست فوایدامه ترمیم می شود. ریاست فوایدامه پنشیر از یک پروژه دیگر به هزینه 3,700,000 افغانی از طرف وزارت فوایدامه حکومت موقت طالبان در آن ولایت که راه اندازی می شود خبر داده، گفت در آینده نزدیک از ولسوالی خنج تا پریان آن ولایت در نظر است تمام پل، پلچک، دیوارهای استنادی، داغگیری و سایر بخشا در جاده عمومی پنشیر ترمیم و بازسازی شود.
گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را میشنیدید. شهرداری جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بعد از گذشت چند سال کار بازسازی سرک‌های تخریب شده داخل شهر را آغاز کرد. شهروندان جلال آباد از این اقدام شهرداری ابراز قدردانی کردند، اما خواستار در نظر گرفتن کیفیت کار میباشند. شهرداری جلال آباد همچنان ورود وسایل نقلیه سنگین را به شهر که عامل تخریب سرک‌ها دانسته می‌شوند ممنوع کرده است و بارندگی‌های اخیر و جاری شدن سیلاب در برخی ولایت‌های شرقی افغانستان تلفات و خسارات زیادی به مردم این مناطق وارد کرده است. اظهارات همکارم آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از شرق افغانستان.
بعد از آن که بارندگی‌های شدید و پیهم در حوزه شرق افغانستان از جمله ولایت های ننگرهار و کنر صورت گرفت، تلفات و خسارات بزرگ را به باشندگان این ولایت وارد کردند. در ولایت ننگرهار بیشترین صدمات و خسارات به باشندگان 4 ولسوالی از جمله ولسوالی بټیکوټ ولایت ننگرهار وارد شده. ولسوالی بټیکوټ در مسیر جاده جلال آباد تورخم موقعیت دارد و از 4 ولسوالی دیگر این ولایت آبهای سیلاب با استقامت ولسوالی بټیکوټ جریان پیدا میکند که در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها تمام آب این 4 ولسوالی با استقامت ولسوالی بټیکوټ راه پیدا کردن و در نتیجه با اساس معلومات اولیه که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به دست رسانه ها داده شده، حدودی بیش از 700 خانواده منازل مسکونی در این ولسوالی تخریب شده و همچنان بیش از 10 تن باشندگان این ولسوالی در نتیجه این سیلاب ها کشته و مجروح شده. به تازگی اداره ولایتی ننگرهار پروسه توزیع کمک های اولیه را به خانواده های متضرر شده آغاز کرده. بر اساس معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در این کمک ها تا اکنون به حدود 600 خانواده در ولسوالی بټیکوټ که از اثر جاری شدن سیلاب ها متضرر شده بودند توزیع شده که در این کمک ها مواد خوراکا، کمپل و وسایل آشپزخانه شامل هستند. این در حالی است که باشندگان ولسوالی بټیکوټ و به خصوص خانواده هایی که منازلشان در نتیجه سیلاب ها تخریب شده و در حال حاضر در فضای باز و یا هم در منازل دوستان و اقاربشان به سر میبرند خواستار اعمار مجدد منازلشان هستند. آنها میگویند سیلاب ها علاوه از آن که منازلشان را تخریب کردند، بلکه زمین های زراعتی که یگانه منابع عایداتی آنها بود نیز تخریب شده و در حال حاضر هیچ چیزی به آنها نمانده که زندگیشان را با استفاده از آن به پیش ببرند. آنها در کنار کمک های اولیه خواستار اعمار سرپناه هستند. اداره ولایتی ننگرهار میگوید که با ادارت کمک رسان در تماس است و به زودی کمک هایی که بتوانند خانواده های متضرر شده را دوباره با پایشان حساب بکنند با آنها صورت خواهد گرفت و تعهدات از سوی جامعه جهانی و مؤسسات بزرگ کمک رسان نیز به دست آورده است. از سوی دیگر در ولایت لغمان نیز به اساس معلوماتی که اداره اطلاعات و فرهنگ آن ولایت به رسانه ها فرستاده است، برای 2800 خانواده که بیشتر آنان از سیلاب متضرر شدند کمک ها آغاز شده که گفته میشه بیشترین این کمک ها در دور اول به خانواده هایی است که منازلشان تخریب شده و یا هم از خانه هایشان بیجا شده است. سیلاب های اخیر در حوزه شرق بخصوص ولایت ننگرهار تلفات و خسارات بزرگ را به مردم وارد کرده که جبران این خسارات زمانگیر خواهد بود. در کنار خانواده ها و مردم با املاک دولتی و عام المنفعه نیز خسارات وارد شده. اداره کانال ننگرهار گفته است که هزاران جریب زمین دولتی که با مردم با اجاره داده شده بود در نتیجه این سیلاب ها تخریب شده که در پالوی آن جویچه ها و سیستم آبیاری این پروژه نیز تخریب شده. جاده های بزرگ در داخل این پروژه نیز تخریب شده که همه اینها به هزینه و وقت زیاد نیاز دارد تا دوباره ترمیم اعمار و مورد استفاده قرار بگیرد.
سرپرستی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان دستور داده که از این پس گمرک های تورخم و اسپین بولدک در مرز با پاکستان به صورت 24 ساعته فعال باشند. همکارم محمد آصف شینواری در جلال آباد گفتگویی کرده با عباد الله ناصری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه ننگرهار، و از وی در مورد این اقدام و کمکی که می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان کند و برخی مسائل دیگر اقتصادی پرسیده.
از لحاظ اقتصادی یک گام مثبت است، خوب است، به خاطر دو مسئله مهم. یکی که همو تجارای ما که اموال صادر میکنن و یا هم وارد میکنن، اکثرا اموال اساسشان در مسیر را به اساس وقت زیاد منتظر میمانن و مسئله گمرک که در اوجه تولیداتشان گمرک میشه، محصولاتشان گمرک میشه، در اینجا وقت میگذره. در این دیگه اموالی از یا ضرر میبینه و در اصل وقتی که ضرر میبینه تجارای ما ضربه اقتصادی میبینه. و مسئله دومی است که وقتی که گمرکات به طور 24 ساعته باز باشه، عواید دولت بالا میره، خاطر از اینکه سرعت صادرات و واردات زیاد میشه، در نتیجه عواید دولت زیاد میشه.
ما از این دو گمرکات تنها با کشور همسایه پاکستان مناسبات تجاری انجام میدیم، اما با کشورهای دیگر همسایه هم ما روابط گمرکی داریم. از نظر شما آیا لازم نیست که با اون کشورهای همسایه هم ما تعاملات 24 ساعته گمرکی داشته باشیم؟
دقیق است، مسئله واضح و شکار است که ما با ممالک همسایه روابط جور بکنیم که از این لحاظ، چون ما یک ضرورت نیاز و مبرم در این وقت داریم که مسئله اقتصادی بسیار زیاد برای ما مهم است، چون ما مشکلات اقتصادی در کشور داریم که با ممالک همسایه مثلا ایران است، تاجیکستان، ازبکستان، به این مرزها ما بنادر خود 24 ساعته و گمرکات خود 24 ساعت فعال بکنیم، تا از این راه همو دو مسئله که من پیشتر عرض کردم، از یک طرف اموال تجارای ما که اموال اساسشان هستند خراب نمیشه، و از طرف دیگه عواید دولت زیاد شده میره. این مسئله مهم است. خوب میه که امارات اسلامی این مسئله رو با کشورهای همسایه تعقیب بکنه و با تفاهم گمرکات و بنادر 24 ساعته باز بکنه.
با تازگی اداره سیگار گزارش داده که سیستم بانکی افغانستان فلج شده و از کار افتاده. شما با این گزارش سیگار چقدر موافق هستید؟
مسئله فلج شدن به معنای هستند که به طرف رکود رفته، این دقیق است، ولی فلج فعال نشده. امارات اسلامی در این کوشش است که پس به سیستم بانکی یک احیا بده، ولی مسئله مهمی است که نه تنها سیستم بانکی، همه سکتورهای دولت که به اساس از روی اقتصاد رشد پیدا میکنه این به مشکلات دچار است. این است یک نسبی حقیقتی است، ولی مشکلات سیستم بانکی ما است.
استاد، چطور میشه اگر فرض کنیم این گزارش سیگار درست باشه و یا مشکلات هم موجود باشه، چطور میشه که سیستم بانکی افغانستان دوباره با پایش ایستاد شوه و از حالت فلج و یا رکود برای؟
نه تنها سیستم بانکی، همه سکتورهای ما ضربه دیده، نظر به تحول که آمده. این یک مسئله طبیعی است که در کل دنیا وقتی که تحولات سیاسی میاد، مشکلات اقتصادی با خود داره. این یک مسئله مهمی هستند که نه تنها سیستم بانکی باید احیا شوه، همه سکتورهای ما باید احیای مجدد شوه، و در این راستا نیازی هستند که امارات اسلامی با دنیا و با کشورهای دنیا تعامل بکنه، در چوکات شریعت با اینا تعامل بکنه، تا دنیا و کشورهای همه دنیا ما را به رسمیت بشناسه. وقتی که رسمیت بشناسند ما را، سیستم بانکی ما به شکل اوتومات اعتماد پیدا میکنه و در کشورهای دنیا تجارای ما میتواند صادرات و واردات و نظر به اساس اعتماد بانکی خود پیش ببره، و این یک نیاز مبرمی هستند که امارات اسلامی باید در این راستا اقدامات عاجل بکنند و با دنیا و کشورهای دنیا اینا تعامل بکنند تا در از این مشکلات اقتصادی برایم.
موجودیت بانکنوت های مندرس و یک کهنه در بازارهای افغانستان مشکلات را برای فروشنده و خریدار به وجود آورده. به نظر شما چطور میشه که مشکل موجودیت بانکنوت های مندرس و فرسوده از بین برداشته شود در حالی که حکومت موقت طالبان اعتبار بین المللی و رسمی نداره؟ چاپ بانکنوت های جدید چقدر امکان داره و راه حل این موضوع یا این مشکل به نظر شما از لحاظ اقتصادی چی است؟
در این راستا افغانستان بانک مسئولیت بیشتری داره، چون مردم عوام ما یک ذهنیت سازی کار داره و چیزی که حقیقت است گوره باید بفهمه. یک تعداد معلومات در ارتباط پولهایی که اونا کنه شده و زیاد قابل استفاده نیست و اعتماد هم سرش نیست. یک نیاز مبرمی است که افغانستان بانک مراکز را به مردم عام معرفی بکنه. وقتی که این بانکنوت ها در چلش به شک میرسن، نیازی هستن که در این مراکز برن و این را تبادله به بانکنوت های قابل استفاده بکنن. این مراکز میشه که در صرافی ها باشه، در بانک ها باشه، که این یک اعتماد به مردم عوام پیدا میکنه که این بانکنوت ها قابل چلش است و اگر قابل چلش نباشه ما یک منبعی داریم که در اوجه میشه از ما بگیره و تبادله بکنه. این یک راه حلش است، چون در شرایط فعلی بانک مرکزی ما همون امکانات چاپ پول نو نداره. اگر میداشت خوبتر به میشد که این پول ها را در افغانستان بانک و بانک مرکزی جمع میکرد و با پول های جدید مبدل میکرد.
عبادالله ناصری بود، کارشناس اقتصادی افغان. با ایجاد 15 گلخانه در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان برای صدها زن زمینه کار فراهم شده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
با ساخت 15 باب سبزخانه در تخار برای 300 زن زمینه کار فراهم شده است. مسئولان مؤسسه اکتی در ولایت تخار میگویند در هماهنگی با ریاست زراعت این ولایت به هدف ایجاد زمینه کار برای زنان 15 باب سبزخانه را در ولسوالی های بهارک، خواجه غار و طالقان مرکز این ولایت ساخته اند که برای 300 زن زمینه کار فراهم شده است. انجینیر بشیر احمد صدیقی مسئول دفتر اکتی در ولایت تخار میگوید 15 باب سبزخانه را به طول 120 متر مربع در 3 ولسوالی این ولایت ساخته اند که در هر یک از این گلخانه ها به تعداد 20 زن مصروف کار شده اند و در بخش های کشت و برداشت سبزیجات فعالیت میکنند.
دفتر اکتی بانانگی درست دارد 15 باب سبزخانه را با طول 120 متر مربع در ولایت تخار در 3 ولسوالی اجرا کرده. که 5 در بهارک می باشه، 5 بابشم در خوجغار و 5 بابشم در طالقان می باشه. که در هر کدام از این 20 خانم آموزش فرایش از کاشت و برداشت تجهیزات را می گیرن و آموزش می گیرن. در مجموع 30 از خانم دیگه در هر کدامش 20 خانم کار می زنن. دنیا در بحث تجهیزات از آموزش تا فرایش آموزش می گیرن.
زرمینه از بانوان است که اکنون در یکی از سبزخانه ها کار می کند. او می گوید از یک سال بعد این سو شغلش را از دست داده و در خانه بیکار بوده است. او می افزاید اکنون دوباره به کار استخدام شده و امیدش برای یک زندگی مرفه تازه شده است. در همین حال محمد یاسین جویا از فعالین مدنی تخار می گوید در شرایط کنونی که درب مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است، برنامه های کارآموزی و ایجاد شغل برای زنان مهم و حیاتی می باشد و باید فراهمسازی این گونه برنامه ها از اولویت کاری و حکومت سرپرست طالبان و مؤسسات در افغانستان باشد.
خب شما در جریان هستین که حکومت جمهوریت در افغانستان از هم پاشید و اوکران حکومت سرپرست طالبان در افغانستان روی کار آمد. در این میان بر شما بهتر مشخصتر معلوم است که درب مکاتب دخترانه بر روی خانم های افغانستان یا دختر خانم های افغانستان متاسفانه بیش از 300 روز میشه که بسته است. اما در میان این همه ناامیدواری ها اکنون که مؤسسات میان سبزخانه های را ایجاد میکنند برای زنا حداقل زمینه کار را در کشوری فراهم میسازند که اینا از هیچ گونه امتیازی بهره مند نیستند و متاسفانه از همه حقوق و داشته های خود محروم هستند، بناهن در چنین شرایطی توقع ما این است که حکومت سرپرست طالبان و در این حال مؤسسات همکاری که اکنون در افغانستان به ویژه در ولایت تخار فعالیت دارند در قسمت ایجاد زمینه‌های کار برای بانوان تلاش و خرج بتن تا اینکه بانوان خانه‌نشین نشوند و از امیدهایی را که در سر دارند به امیدها دست یابند.
مؤسسه اکتید در ولایت تخار در چوکات پروژه ارائه کمک‌های اضطراری و بهبود برای تأمین امنیت غذایی و دسترسی به معیشت در افغانستان فعالیت دارد که از طرف وزارت خارجه فرانسه تمویل مالی می‌گردد. این در حالی است که بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتری از خانم‌ها شغلشان را از دست داده و خانه‌نشین شده‌اند. طبق آمارهای تایید شده تنها در ولسوالی‌های رستاق و چاهاب ولایت تخار بالاتر از 1000 خانم تحصیل کرده وجود دارد که اکثریت مطلقشان بیکار هستند.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان یک بسته کمکی 40 میلیون دلاری به کابل رسیده و به یکی از بانک‌ها تحویل داده شده. پیش از این هم بیش از 953 میلیون دلار در قالب 32 بسته کمک نقدی به کابل انتقال داده شده است. در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از 993 میلیون دلار می‌رسد. سازمان‌های حقوق بشری خواستار آزادسازی پول‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا هستند تا امکان کمک‌های بشردوستانه برای تأمین نیازهای اساسی مردم فراهم شود. همکارم رحمت الله سروری در همین زمینه گفتگویی کرده با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی پرسیده در حالی که دنیا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و با وجود اینکه پول‌های افغانستان مسدود شده و طالبان تحریم هستند، این پول‌ها چگونه به افغانستان می‌رسد؟
خب این نشان از یک دوگانگی در سیاست جامعه جهانی نسبت به دولت طالبان هست. از طرف به رسمیت نمی‌شناسند و از طرف کمک می‌کنند. می‌تونیم تا تحلیل بکنیم که باز هم با یک حالت قطع‌چکان نگه داشتن حیات افغانستان، اقتصاد افغانستان در یک حالت قطع‌چکانی می‌خواهند که جاپای توریسم در افغانستان قوی نکنند و افغانستان با یک معمن از توریسم و یک خطر جهانی ایجاد نشه، در یک حالت نگه داشتن که بتونن یک حداقل ها را برای اقتصاد افغانستان برسانند و بتونن در واقع این حکومت در همین حالت نگه دارن. تنها تحلیلی که میشه بکنیم همی هست، وگرنه هیچ گونه تحلیل منطقی پشت از این نمیتونه باشه. از طرف طالبان به رسمیت شناخته نمیشن، جامعه جهانی به سمت اینا دست دراز نمیکنه و از طرفی هم کمک های مالی احیا میشه در داخل افغانستان و رسانده میشه.
بله آقای احمدیار، این بسته های کمک های مالی که انجام میشه که آخرین شبید بسته 40 میلیون دلاری بوده، اینا مستقیما به تحویل خود طالبان میشه دیگه، درسته؟
در تصوری که به خبرامیه تقریبا همونطور نشان میده که چون ما نشان از سیستم دیگری هم داخل افغانستان نیست، قطعا تحویل بانک مرکزی دولت طالبان میشه که اینا رو بتونن در بازار مصرف بکنن و بتونن در واقع حیات خود احیا نگه دارن.
آقای احمدیار، یکی از بحثی که مطرح هست اینه که طبیعتا بعد از حاکم شدن طالبان در داخل افغانستان، اقتصاد افغانستان با یک مشکل بسیار جدی مواجه شد و انتظار ای بود که با توجه به ای که با یک فروپاشی جدی ما مواجه هستیم در داخل افغانستان در حوزه اقتصاد، بحث ارزش پول ملی افغانستان بسیار کاهش پیدا بکنه، اما این اتفاق نیفتاد. شما علت را در چی میبینید؟
علت میتونه همین کمک های هرچند ناچیز و به حال قطع‌چکانی باشه که این اتفاق افتاده که نگذاشتن ارزش پول ملی افغانستان در منطقه به پایین‌ترین سطح خود برسه یا پایین‌ترین سطح خود شاهد باشن، چون باز پایین آمدن ارزش پول افغانستان تبعات سنگین‌تر میتونه داشته باشه هم برای کشورهای منطقه و هم برای جامعه جهانی و هزینه جامعه جهانی بیشتر میکنه. گفتم این تمام تحلیل ها رو میتونیم اینو تصور بکنیم که نمیخواین ما شاهد میدان توریست ها در افغانستان باشیم و به هم ریختگی سیاسی اجتماعی و همه جانبه در داخل افغانستان شاهد باشیم و حداقل ها نگه داشتن و کمک کردن که اتفاق بیفته که ارزش پول ملی ادا. خب به همون جور که میبینیم فعلا ما صادرات ما به حداقل ها، واردات در شکل وحشتناکی تغییر کرده و هیچ گونه سیستم صنعتی ما هنوز دانه افتاده در یک سال که بتانیم تحلیلی بکنیم. دهلیزهای هوایی ما به شکل واقعی راه نیفتاده، راه‌های مواصلاتی مشکل دارن، بندرگاه‌های ما مشکل دارن، ولی خب باز هم به حداقل ها رسانستن نگه دارن و میتونیم تنها امیدواری که به خود بدیم و تحلیلی که بکنیم این هست که جامعه جهانی به این نتیجه رسیدن که افغانستان حداقل دوباره دچار یک جنگ داخلی و معمنی برای تروریست‌ها و باطلاقی برای از اینها تبدیل کنند که بتونن در واقع در همین حداقل ها نگه دارن.
خب این کمک هایی که صورت میگیره از طرف جامعه جهانی و این که ارزش و پول ملی افغانستان رو تلاش کردن که در یک حد معمول نگه دارن و این به قول شما به پایین ترین حد خودش در منطقه نزول نکنه، چقدر از این مسئله میتونه به اهداف اقتصادی مربوط باشه و این که به مردم افغانستان کمک کرده باشن و چقدر میتونه ناشی از اهداف سیاسی باشه که جامعه جهانی خصوصا آمریکا داره در منطقه؟
که نمیتونیم بگیم که اینا به اهداف اقتصادی و مردم افغانستان آمدن خدمت کردن، اصلا نمیتونیم بواجه فکر کنیم، چون اگر چنین اتفاقی میخواست بیفته دولت قبلی کاری نمیکردن که سرنگون بشه و این نابسامانی و این فرار مغزها و سرمایه ها و فرارهای همه جانبه از همه عرصه ها باشاهد. قطعا پشت از یک انگیزه سیاسی هست که باز در آینده خواهیم دید که چی مثلا و چی برنامه قدرت‌های جهانی و مثلا آمریکا برای افغانستان داره که در این حالت نگه داشته و چی پلنی میتونه داشته باشه. طبیعتاً اینا همه نشأت از سیاست آینده هست که برای افغانستان چیده شده و اینکه تا چه زمانی هم حکومت طالبان تاریخ مصرف داشته باشن و به سر کار بمانن و بتونن خود حفظ بکنن، این هم باز ان شاءالله در آینده نزدیک دیده میشه.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه بودید با نشرات رادیو دری و امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیمی به شما برنامه‌های مورد نظر شما باشه و مورد استفاده و توجه و لذت شما عزیزان. اینک برای شما پیشکشی داریم.
بلا داره دوباره اونی خون میده برفته خیلی حالاهم چشای مونه کاخی شه نهسته یاس و دلتنگی داره قلبارو میشه شکسته آسمون بغزش هوا این روزا سنگینه به یاد نشتای خالی نگاه های که غمگینه شده صحرا پر از لاله سیاه‌پوش و عزاداره سه ساله دختر بابای حسه ای کسی داره چشایی که پر از عشقه داره تنهایی میباره که تا این حد شده تنها برای اولین باره هنوزم زهر عاشورای بابا تو دلم میشه به یاد طفل شش ماه محرم تازه تر میشه فراتم رو سیاه میشه از اون لبهای تب دیده محرم کربلا داره دوباره بوی خون میده گرفته خیمه ها رو غم چشای مود کافیشه یه حسه یخص و دلتنگی
و اینک بار دیگر با تکرار برنامه مجله ورزشی در خدمت ورزش دوستان عزیز هستیم. مدتش 20 دقیقه.
مجله ورزشی با نام یکتای بی همتا شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران و اصحاب آن حضرت با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم در این برنامه مثل همیشه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت لطفا همراه ما باشید در هفتمین دور رقابت‌های تکواندوی اطفال آسیا که در روسیه در حال برگزاری است، آزادبیگ نوروزی تکواندوکار افغانستان در وزن 55 کیلوگرم در بازی نهایی مقابل دیگر تکواندوکار روس شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. در این مسابقات که تا 8 آگوست ادامه خواهد داشت، ورزشکاران از 12 کشور آسیایی شرکت دارند و برای 10 روز با هم رقابت می‌کنند. گفتنی است که تیم افغانستان با 3 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده است. نمایندگان هرات، بلخ، غزنی و تخار به مقام قهرمانی 4 زون فوتبالی افغانستان دست یافتند. مرحله دوم مقدماتی لیگ قهرمانان افغانستان از روز سه‌شنبه هفته گذشته به صورت همزمان در 5 زون افغانستان آغاز شد. در 4 زون یاد شده، اتک انرژی هرات در زون غرب، پیروز تخار در زون شمال شرق، آزادی غزنی در جنوب غرب و کوشانی بلخ در زون شمال افغانستان به مقام قهرمانی رسیدند. در همین رابطه همکارمان آقای محمدی از هرات گزارش دارند که با هم می‌شنویم.
مسابقات فوتبال زون غرب افغانستان با میزبانی هرات آغاز شد و با قهرمانی تیم اتک انرژی نماینده این ولایت به پایان رسید. این رقابت‌ها بین نمایندگان 5 ولایت زون غرب افغانستان و بین تیم‌های اتک انرژی نماینده ولایت هرات، ابو مسلم بختور نماینده ولایت فراه، ابو مسلم نماینده ولایت نیمروز، اتفاق آرش نماینده ولایت غور و استقلال نماینده ولایت بادغیس برگزار گردید. در روز اول این مسابقات تیم اتک انرژی هرات توانست با نتیجه 9-1 تیم استقلال بادغیس را شکست دهد. در همین حال در مسابقه‌ای که بین نمایندگان فراه و غور برگزار شد، تیم فوتبال ابو مسلم بختوار توانست با نتیجه 3-1 تیم اتفاق آرش را مغلوب کند. این مسابقات به هدف راهیابی به لیگ قهرمانان افغانستان بین تیم‌های فوتبال زون غرب ادامه پیدا کرد و تیم برنده به عنوان نماینده زون در لیگ قهرمانان افغانستان بازی خواهد کرد. مراسم اختتامیه مسابقات باشگاه‌های زون غرب به میزبانی هرات جهت راهیابی به لیگ قهرمانان افغانستان در فدراسیون فوتبال هرات با حضور مسئولان این فدراسیون، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، رئیس تربیت بدنی و ورزش هرات و جمعی از پیشکسوتان فوتبال این ولایت برگزار شد. تیم فوتبال اتک انرژی هرات 12 امتیاز، ابو مسلم نیمروز 9 امتیاز، ابو مسلم بختوار 4 امتیاز، اتفاق آرش غور 3 امتیاز و استقلال ولایت بادغیس 1 امتیاز نتایج این مسابقات بود که اتک انرژی توانست با 12 امتیاز قهرمان این دور از رقابت ها باشد. همچنان جوایز انفرادی برای بهترین های مسابقات هر کدام حمیدالله کریمی آقای گل مسابقات از اتک انرژی، فیصل حمیدی بهترین دروازه‌بان مسابقات از اتک انرژی، جواد الکوزی بهترین بازیکن مسابقات از اتک انرژی و سعید بلوچ از ابو مسلم نیمروز پدیده این رقابت‌ها معرفی و جوایزشان اهدا گردید و در اخیر جام قهرمانی مسابقات با دستان فیصل حمیدی کاپیتان باشگاه اتک انرژی و مسئولان ورزشی هرات بالای سر برده شد. قرار است قهرمانان زون‌های افغانستان حدوداً یک ماه دیگر به منظور راهیابی به لیگ قهرمانان افغانستان با هم به رقابت بپردازند که تیم اتک انرژی به عنوان نماینده زون غرب کشور در این مسابقات حضور خواهد داشت. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تیم شطرنج افغانستان در سومین دور رقابت‌های المپیاد جهانی شطرنج مقابل سنگاپور شکست خورد. طبق اعلامیه اداره تربیت بدنی و ورزش، در این مسابقه ورزشکار افغانستان با نتیجه 3.5-0 مغلوب ورزشکار سنگاپوری شد. این در حالی است که تیم شطرنج افغانستان در سومین دور رقابت‌های المپیاد جهانی شطرنج به رهبری خیبر فراری یمن را با نتیجه 3.5-0 شکست داده بود. این مسابقات تا 10 آگست ادامه خواهد داشت. اداره تربیت بدنی و ورزش از راه اندازی رقابت‌های انتخابی وزنه‌برداری با شرکت 70 ورزشکار از مرکز و ولسوالی‌های ولایت پروان و در بخش‌های سنی نوجوانان و جوانان خبر داد. این رقابت‌ها از سوی فدراسیون وزنه‌برداری در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش در جیمنازیوم ورزشی این ولایت برگزار شد. گفتنی است این مسابقه ها به روز یکشنبه 9 اسد راه اندازی و روز دوشنبه 10 اسد به پایان رسید که در اخیر ورزشکاران بهتر و مقام آور با اهدای مدال، کپ و تحسین نامه مورد تقدیر قرار گرفتند. دوستان ارجمند، در ادامه گزارش همکارمان آقای شینواری را میشنویم از برگزاری مسابقات دروزه پهلوانی در جلال آباد.
مسابقات دروزه پهلوانی بین ورزشکاران سه ولایت در شهر جلال آباد برگزار گردید. نور احمد حبیبی، امیر ورزشی ولایت ننگرهار، میگوید در این مسابقات که تحت نام صلح و وحدت ملی برگزار گردیده بود، حدود بیش از 400 تن ورزشکاران ولایت ننگرهار، لغمان و کابل حضور داشتند. و گفته نور احمد حبیبی، راه‌اندازی این مسابقات رشته پهلوانی دنگل برای چند هدف مشخص صورت گرفت که نخستین هدف آن شناسایی و انتخاب ورزشکاران برتر این رشته بود. همچنان اهداف دیگر آن تشویق جوانان به ورزش، جلوگیری از استعمال مواد مخدر در بین جوانان و همچنان فراهم نمودن زمینه تفریح سالم برای جوانان بود. به گفته نور احمد حبیبی در نظر دارد تا برای رشد استعدادهای نسل جوان و همچنان شناسایی ورزشکاران برتر در رشته‌های مختلف ورزشی همچون مسابقات را برگزار نماید. ولایت ننگرهار که آب و هوای مناسب برای برگزاری مسابقات ورزشی دارد، در هر فصل سال مسابقات رشته‌های متعدد ورزشی در سطوح مختلف برگزار می‌گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
در اولین بازی نیمه نهایی دوره هشتم لیگ کرکت اشبکیزه، تیم بوست ساتونکای با تفاوت 6-2 تیم اسپینغر را شکست داد و بدون شکست به فاینال مسابقات صعود کرد. قابل ذکر است که تیم بوست برای اولین بار به فاینال مسابقات لیگ اشبکیزه راه یافته و امروز جمعه به مصاف برنده دومین نیمه نهایی